بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در تنبیه 11 به لحاظ این که در اطراف علم اجمالی آثار باید در عرض هم باشه تا اینکه علم اجمالی تساقط کنه و طرفین معارضه تساقط کنند و شود که علم اجمالی مرجز بشه. در این باره مجموعاً 4 صورت بحث شده. صورت اولا این است که علم اجمالی داشته باشیم به وقوع نجس در ما یا در تراب، اعلم و اجمالاً به وقوع نجس فی الماء و تراب. این چرا دو مثل ماء و ترابه؟ برای اینکه اون چرا که محل ابتلا هست برای مکلف، یا وضوح هست یا تیمم، این عبادتی است که باید انجام بشه. فرع را در اینجا پیاده میکنن محل ابتلاء یومیه هست این مالا. حالا اتفاقا علم تو به اینکه وقعا نجاسه اما فی الماء او تراب. در اینجا طارتا اثر را در تراب فقط جواب تیمم قرار میدیم، این میگیم صورت اولا. در این صورت اولا که اثری که ملحوظ میشه در تراب اختیارش با ماست، میخوام تیمم بکنم با این. وقتی که میخوام تیمم بکنم با این، تیمم اصالت طهارت در اینجا چون فرض بر این است که علم اجمالی دارم به نجاست احدهما، اونی که این نجاست را دفع میکنه قاعده طهارت دیگه، این قاعده طهارت در اینجا گیر میکنه. به چه معنا گیر میکنه؟ به لحاظ این که اون چرا که یترتب علی الاصل، فرض بر این است که جواز تیممه. اگر جواز تیمم شد در مقابل اون طرف که عبارت است از نجاست آب، من وضوعه. قاعده طهارت در اونجا وضوع میزاد، قاعده طهارت در اینجا جواز تیمم میزاد. این دوتا با هم دیگه در عرض هم نیستن، چون نیستن او حاکم بر اینه، این متقدم میشه بر او، یعنی تیمم، یعنی وضوع با آب مقدم میشود بر تیمم بر تراب. و نصفاً بهذا به صورت اولا. خب صورت اولا اینم نتیجهش، همینجا بیشتر از این بحث نداره. صورت ثانیه میخواییم که اون تیمم را بیاریم بالا، اثر را در تیمم جواز سجده قرار میدیم، این میشه صورت ثانیه. وقتی جواز تیمم قرار دادیم، جواز سجده قرار میدیم در تیمم، در تراب، به جهت اینکه تراب یجوز از سجده علی در صورتی که طاهر باشه. خب قاعده طهارت در اینجا این مطلب را نتیجه میدهد، یعنی یجوز سجده بر تراب به وسیله قاعده طهارت که اون را پاک کرد. قاعده طهارت در ما هم نجیزه میدهد وضوع را. این دوتا در عرض همدیگه هستند، چون در عرض همدیگه هستند تساقط میکنند، علم اجمالی در اینجا به این صورت مرجز میشه. این را هم اسمش میذاریم صورت ثانیه، به این کیفیت. از صورت ثالثه، صورت ثالثه علم اجمالی به غصبیت احد ماست. این تا اینجا احکام وضعیه بود، بطلان بود و صحت، این نتائجش هم همینایی بود که گفته شد. میایم سر صورت ثالثه. صورت ثالثه عبارت است از اینکه اعلم و اجمالا به غصبیت احد الامرین الارشوت که ما و تراب اعلم به اینکه احدهما غصبه. خب اعلم به احدهما غصبه نتیجه چیه؟ اترک هما معن. اگر علم اجمالی دارم که این آب و تراب احدهما غصبه، خب نتیجه علم اجمالی در هر دو این نتیجه را میدهد که این اثر نخواهد داشت، که قاعده حلیت در هر کدام معارض میشه با اون دیگری، پس نتیجه می شود بر اینکه هر دو را من ترک میکنم. خیلی هر دو را ترک کردم، آب را هم ترک کردم، خاک را هم ترک کردم. شارع میگه اقم الصلات، نماز بخون. یعنی چی؟ یعنی یا وضو میگه یا تیمم. اون میاد معارضه میکنه با اینا، دعوا میشه اینجا. مقتضای علم اجمالی من این که این دو را ترک کنم، نه وضو میگیرم نه تیمم بکنم. خیلی خوب، بچی تمام شده رب، من فاقد طهورین هم. اینجا که احتمال یا واجد طهورین. چرا واجد طهورین؟ چون از اون طرف هم من علم دارم به این که باید نماز بخونم، نماز خوندنم یا باید وضو میگیرم یا تیمم، یعنی واجد فاقد احد و شرطین هستن دیگه. حالا به هر دلیل، علی کل تقدیر اینجا معارضه پیدا میشه. عرض کنم که اطاعت از حرمت مستلزم میشود معصیت در وجوب را، اطاعت در وجوب مستلزم میشود معصیت در حرمت را. بخواهم این را اطاعت کنم علم اجمالی و غصب را، یعنی اطاعت کنم حرمت را، حرمت را اترک کنم یعنی اترک، اترک الوضو و اترک التیمم. اطاعت الحرمه یستدعی اسیان الوجوب. اسیان الوجوب یعنی علم اجمالی به وجوب احداهما دارم. وقتی علم اجمالی به وجوب احداهما دارم، پس این دوتا با همدیگه معارضه میکنه. وقتی معارضه میکنه چه باید کرد در اینجا؟ قاعدهش این است که تساقط کنه طرفین، به جهت اینکه من کاری دیگه نمیتونم بکنم، چه نتیجه داره؟ پس هر دو ساقط میشه. هر دو که ساقط شد هیچ تکلیفی ندارم. چرا؟ میگه حالا تو که نتونستی اطاعت کنی، احتمال امتثال کافیه. امتثال کن، یا وضو بگیر یا اینکه تیمم بکن. بالاخره نمیشه هر دو رو که ترک میکنی. امتثال احدهما، حالا امتثال احدهما به این که وضو میگیرم یا امتثال احدهما به این که عرض کنم تیمم کنم، این طلبتون باشه کدوم آخر کار میگی. السورت الرابعه، از سورت الرابعه علم اجمالی دارم به این که الماء نجس او التراب غصب، از اون ستا گرفته. این فنیه دیگه تقریبا. اون دوتای اولی برش طهارت و نجاست ماء و تراب درست کردن، سیومی هم غصبیت درست کرد، این چهارمی از هر دو میگیره. علم اجمالی دارم به این که این آب نجسه یا این که اون تراب غصبه. این علم اجمالی میشه، میشه از سورت الرابعه که در کتاب نوشته از سورت الثالثه. خیلی خوب، این همون دعوایی را که در سورت سوم آمد اینجا به وجود میاد. چرا؟ به جهت اینکه اگر بخوام اطاعت و حرمت بکنم باید هر دو رو ترک کنم، اگر بخوام اطاعت وجوب بکنم باید هر دو را اتیان کنم. علی کل حال همون تساقط و همون مشکل به وجود میاد. نتیجه اون دعوا این شد که اختر احدهما، اما توضع او اما عرض کنم تیمم. دیگه من وقتی نمیتوانم هر دو را اطاعت بکنم، بالاخره یکی از این دوتا باید اطاعت بشه. عقل میگوید چه در اینجا؟ العقل يقول اختر الماء و توضأ. اگر از من سوال بکنید چرا این کارو بکنم، میگه برای اینکه اگر آب نجس باشه خب شما وضو گرفتی با محتمل النجاسه، با محتمل النجاسه وضو گرفتن چه نتیجه ای داره؟ با محتمل النجاسه وضو گرفتن توش عقاب نیست، فقط بطلانه، فقط و فقط بطلانه. اگر میخواستی اون طرف را بگیری، یعنی غصب را بگیری، میگی خب غصب طرف علم اجمالیه، بنا شد من اختیار کنم احد طرفین را، خب حالا من غصب را بگیرم. میگه اگر طرف غصب را میگرفتی چیکار میکردی؟ تیمم میکردی بر خاک غصبی، کار حرام انجام میدادی. العقل یقول اختر الوضوء بالماء المتنجس ولم يترتب عليه الا فساد الوضوء وليس هناك عقاب، وليس هناك عقاب. و اما اگر تیمم میکردی بر تراب، خب باید یک اکی را انتصال کنی، تیمم باید بکنی دیگه، بالاخره وضو نمیگیری باید تیمم کنی. اگر تیمم میکردی بر خاک غصبی تیمم میکردی و کار حرامی انجام دادی. اعکس الامر ینعکس الامر. اگر علم اجمالی پیدا کردم به این که التراب جائز و اما الماء غصبی ینعکس الامر، اینجا تیمم را باید میکردی. چرا؟ به جهت اینکه اگر تیمم بکنی بر ترابی که فقط احتمال میدی نجسه، تیمم بر تراب به محتمل النجاسه عقابی بر اون مترتب نیست، اما وضوی با محتمل الغصبیه یکون عقاب. اذا انعکس الحب ینعکس ترتیب کما افاد قدس سره. من فقط این صورت اخیره میخونم که اینجا البته ثالثه شده و میگیم الرابعه. و هی العلم الاجمالی به نجاست احدهما و غصبیت الاخر. علم اجمالی دارم این شکلی مرکب خاصیه، یا این نجسه و اون غصبه، یا اون غصبه این نجسه. کما اذا علمنا اجمالا به نجاست الماء او غصبیت التراب. حالا اینجا فرضم کرده نجاست ما او غصبیت تراب. این چرا فرض کرد نجاست ما را؟ برای اون اثری است که میخواد بعد بگیره. او غصبیت تراب بله. فیجل کلام السابق مال اون دعوا از سابق من تساقط الاصول و تنجیز العلم الاجمالی و دوران الامر بین المحذورین و الاکتفاء بالموافقه الاحتمالیه. این دعوای اونجا میاد، آخرش هم نتیجه این بود که موافقت احتمالیه بکن. الا انه یجب الوضوء فی الفرض المذکور ولا یجوز التیمم بحکم العقل. ارشادن رو من عرض میکنم، عقل الزامی نداره، میگه من ارشادت میکنم که این کارو بکن. چرا؟ برای خاطر اینکه کتک نخوری. به حکم العقل اذ الوضوء بله اذ فی الوضوء احتمال الموافقه مع عدم احتمال الحرمه. چون فرض این است که نجسه، خب نجس که شد وضوع که بگیری احتمال موافقت هست، چون احتمال طهارت واقعی هست دیگه. مع عدم احتمال الحرمه، حرامی در اینجا نیست، فقط بطلانه. و عدم احتمال العقاب اصلا، به خلاف تیمم. اگر تیمم کنی اینجا چه میشه؟ فإن فيه احتمال الموافقة مع احتمال الحرمة، چون فرض بر این است که این غصب من جهت احتمال الغصبیه. فتأمل فتعین الوضوء بحكم العقل ولو ان عكس الامر ان عكس الحكم. اگر امر را منعکس کردی، ای لو علمنا اجمالا به ان الماء غصب اب تراب نجس، اگر بخواهید با آب غصبی وضو بگیری اینجا در این فرض عقاب داره. اب تراب نجس، خب بله تراب نجسه، تیمم با تراب اشکالی نداره، به جهت اینکه فقط بطلانه. تعین علم تعین علیه التیمم بحکم العقل لعین ما ذکرنا. این اون چرا که ملخص در این عرض کنم که تنبیه 11 بود، امروز همه را گفتیم. شیر کشیده تمام این 3-4-5 صفحه هوا ما ذکرنا. فننتقل الى تنبیه ثانی عشر، بیاییم حالا تنبیه ثانی عشر رو ببینیم اینجا چه معرکه‌ای برپا شده. تنبیه ثانی عشر عبارت است از حکم ملاقی اطراف شبهه محصوره. شبهه محصوره داریم برای اینکه احد الاله نجسون، این دو لیوانی که اینجا هست، علم اجمالی داریم که یکی از این دوتا نجسه. خیلی خوب، چهار باید بکنیم؟ از هر دو باید اجتناب کنیم. حالا اگر دست ما خورد به یکی از اینها ملاقیه، این شد حکم ید را الملاقی لاطراف شبهه المحصوره. این چیه؟ حکم این طهارته یا نجاسته؟ این اصل مطلبی است که در اینجا باید بحث بشه. خیلی هم بحث رو طول درازش کردن که حالا ببینیم، چون مطالب دیگری میاد در کار، اون مطالب هم ارزش داره و هم تفصیل داره. فروع فقهیتون یبتلا بها قاعدتن. حالا فعلا میفرماد دو مطلب رو میخواییم بگیم. فی حکم ملاقی بعد الاطراف شبهت الموضوعیه، بله شبهت المحصوره، و قبل التکلم فیه لابد من بیان امرین. الاول، ان الکلام الا ما هو فی ما اذا کانت الملاقات مختصتاً به بعض الاطراف. اذ لو فرضنا ان شیئا واحدا لاقا جمیع الاطراف فهو معلوم النجاسه تفصیلا و خارج عن محل الكلام. میاد اولا فرض کن بحث ما رو بدون کجاست که این شیء ملاقات کنه یک طرف علم اجمالی را، اما اگر دو تا لیوان اینجا هست ملاقات کرد هر دو را. خب اگر ملاقات کرد هر دو نجس را، خب یقینا دست من نجس نیست که بحث بداره که. پس این فرض رو خارج میکنه که ملاقات کند تمام اطراف را. اگر این دیت ملاقات کرد یک طرف را، خب بحث کنید که خب علم طرف علم اجمالی احتمال نجاست داشت، حالا من تماس گرفتم با محتمل نجاست، حالا بحث داره که دستم نجسه یا نه. اما اگر هر دو را من ملاقات کردم، هم این را و هم اون را، خب این نقضی اون نجاست میشه که دیگه. و این دیگه طرفکار نیست که ما بحث کنیم. چرا؟ به جهت این که دست زدی به هر دو طرف، هر دو هم که محتمل یا این نجسه یا اون دیگه، حرفی نداریم. این یکی. یکی دیگر این که اگر ما فرض کردیم دو اناء داریم، احدهما نجس و احدهما طاهره، یک ملاقات یک شیئی را ملاقات کردیم با اناء یمینی، شیء دیگر را ملاقات کردیم با اناء یساری، این دوتا مجموعاً میشن هر دو نجس. چرا؟ چون یکی با این ملاقات کرد، اون دیگری هم با اون ملاقات کرد، این دوتا میشه نجس. این هم از محل کلام خارجه. یک دست با هر دو، دو دست با هر دو، هر دو از محل کلام خارجه. یک دست با هر دو، یک دست نجس میشه. تفصیلا علم تفصیلی پیدا میکنیم. دو دست من با دو طرف، یک دست بر این یک دست بر اون بزنم، این دو دست هم باز خارج میشه. بزنه علم تفسیری دارم به نجاست هر دو. این دو بره کلا. پس یبقا یک طرف را ملاقات کنه و بحث را در اونجا قرار میدیم. الثانی، این مطلب اول بود. ان تنجیز العلم من اجمالی متوقفون على تساقط الاصول. این که به مورد بره بعد. صلی الله محمد.